سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت با برنامه های هفتوار ساعت درسی و همچنان مهمان آزادی اختصاص یافته. ایده برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. شورای امنیت در بیانیه گفته که در این نشست گزارش 3 ماهه درباره افغانستان ارائه خواهد شد. نشست امروز ساعت 10 پیش از چاشت به وقت نیویورک برگزار خواهد شد. روزا تنبایو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما آخرین گزارش خود را در این نشست ارائه خواهند کرد. ماموریت خانم تنبایو در پایان ماه جاری میلادی یعنی تا 2 هفته دیگر به پایان میرسد. حکومت طالبان اظهارات تازه قصر سفید درباره مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را رد کرد. قصر سفید روز دوشنبه گفت که شمار از اعضای گروه طالبان از تجارت مواد مخدر سود میبرند. حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در بیانی که دیروز نشر شد گفته است که امریکا از واقعیت‌های افغانستان بی خبر است و به دلیل تلاش‌های جدی اکنون افغانستان آری از مواد مخدر شده. این در حالی است که سازمان ملل متحد در اواخر سال گذشته در گزارش گفت که کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال پیش 30% افزایش یافته. سلطان هیثم بن طارق پادشاه عمان حکم رهایی 33 تن از زندانیان افغان در آن کشور را صادر کرد. سفارت افغانستان در عمان تحت کنترل طالبان امروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق خبر داد که این زندانیان افغان به مناسبت میلاد نبی حفظ شدند. گفته شده که این 33 تن به اتهام جرایم مختلف از مدت‌های متفاوت در عمان زندانی بودند و عنقریب به افغانستان برخواهند گشت. سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران گفته که در دیدارش با مقام‌های طالبان درباره افزایش حجم تجارت میان کابل و تهران گفتگو کرده. او امروز در گفتگو با رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که در دیدارهایش همچنان در مورد برخی موانعی که در گمرکات و گذرگاه‌های مرزی فرارای تجارت میان دو کشور وجود دارد نیز بحث کرده است. پیش از این از دیدار آقای اتابک با عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان هم خبر داده شد. ایران هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط نزدیک تجاری و دیپلماتیک با این کشور دارد. و در جام کرکت آسیا شب گذشته افغانستان در برابر بنگلادش با تفاوت 8 رن شکست خورد. بنگلادش در 20 اوور 154 رن گرفت، علی افغانستان نتانست به این هدف برسه. در گروه بی مسابقات افغانستان با بنگلادش، هنگ کنگ و سریلانکا هم گروه است. قرار است بازی سرنوشت ساز افغانستان فردا مقابل سریلانکا برگزار شود. افغانستان تنها در صورت پیروزی در برابر سریلانکا میتونه به دور نیمه نهایی راه یابد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عوامل مربوط به ترکیب زایی صحبت های داشتیم که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زایی عبارت میباشه از نور، کلورفیل، کاربن دی اکساید و آب، که در قدم اول ما با نور آشنا شدیم که برای ترکیب زایی نور آفتاب خیلی ضروری میباشه که شدت و مشخصات نور بالایی عملیات تأثیر می‌گذاره که نور زیاد به خاطر کلروفیل ضرر می‌رسانه و نور متوسط این عملیه را سرعت می‌بخشه و نور کم این عملیه را ضعیف می‌سازه که منبع عمده انرژی آفتاب می‌باشه که روشنی یا هم نور آفتاب معمولاً به چشم ما سفید می‌خوره، ولی هر وقت روشنی را یا هم نور آفتاب را ما از یک منشور شیشه‌ای عبور کنیم یا که در طیف‌های شمسی را ما می‌بینیم که او طیف‌های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، سبز، آبی، آبی و همچنان بنفش. بعد از راجع به کلروفیل صحبت‌های داشتیم که ترکیب زایی بدون کلروفیل صورت می گرفته نمیتونه که هر وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه. کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا هم طیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلروفیل کافی میشه که رنگ بنفش هم امیکار را کرده میتونه. که بعد از او کربن دی اکساید را ما تعریف کردیم که موجودیت کربن دی اکساید در عملی ترکیب زایی برای ساختن کربوهیدرات ها خیلی ضروری میشه. بعد از او راجع به آب صحبت های داشتیم که برای ترکیب زایی آب نیز از جمله مواد خام است که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن را تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن استوماتا نیز ارتباط با زیادی و همچنان کمی آب دارن. بعد از راجع به عوامل مؤثر بالای ترکیب زایی هم صحبت های داشتیم که علاوه بر نور، کلروفیل، کربن دی اکساید و آب که از درجه حرارت هم ضروری میباشه و عامل مؤثر بالای ترکیب زایی میباشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد که هست یه عملیه را کنتر میسازه و حرارتی که 45 درجه سانتیگراد باشه این عملیه را به کلی متوقف میکنه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت های داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و رول بازی میکنه که تمام موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه که در این عملیه انرژی آزاد میشه تام ای تی پی ساخته شود. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زایی صحبت های داشتیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زایی خیلی مهمی باشه، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب زایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت هم کمک میکنه که به کمک ترکیب زایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه که ترکیب زایی نسبت به کدام عامل متوقف شود و کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که عامل را تاثیر گلخانه ای میگوین. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل پنجم میباشه و موضوع درس امروزی ما تنفس حجره میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 55 الی 60 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در دروس گذشته ما خواندیم که تمام حجرات موجودات زنده به خاطر انجام فعالیت های مختلف حیاتیشان به انرژی مسلسل ضرورت دارن و انرژی مورد ضرورت خود را از مواد خوراکی حاصل میکنن، ولی از انرژی مواد خوراکی تا وقت استفاده کرده میتونن تا با وسیله عمل تنفس از مواد خوراکی جدا نشه، که عملیه که با وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه به نام تنفس حجروی یاد میشه، یا هم به عبارت دیگه شاگردان عزیز تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از او انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که تنفس حجروی در موجودیت انزیم های مختلف صورت میگیره که در تنفس در تمام موجودات زنده یک عمل مشترک و مسلسل میباشه که عملی تنفس عبارت از عملیه های پیچیده تحمض هم اکسیدیشن و ریدکشن هم ارجاع میباشه که در اساس می عملی تنفس در حجرات حیوانات و نباتات یک قسم میباشه که فرق از او تنها در تنفس خارجی در تنفس شها است که در عملی تنفس تبادل گازها یعنی تنفس شها تنها یک مرحله تنفس می باشه که به صورت عموم تنفس حجروی بدون واسه یکی حوازی و دیگر هم غیر حوازی. خب میاییم با تنفس حوازی هم ایروبیک ریسپیریشن آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، تنفس حوازی چیست؟ و اکسیژن در عملیه تنفس چی نقش داره و همچنان آیا بدون اکسیژن ما میتونیم که سوختن مواد عضوی امکان داره یعنی؟ خب میایم با می سوالات پاسخ میدیم. خب شاگردان عزیز، برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی که در موجودیت اکسیژن به نام تنفس حوازی میشه که امی تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن که صورت میگیره ای را به نام تنفس حوازی هم ایروبیک ریپریشن میگه، که در نتیجه عملی کربن دی اکساید و آب که هست یا هم H2 به حیث مواد اضافی به وجود میاد که در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر حوازی میشه، که تنفس حوازی را ما گفتیم که تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن است و تنفس غیر حوازی که هست تجزیه مواد غذایی بدون موجودیت اکسیژن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تجزیه گلوکوز و همچنان تولید ای تی پی صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی از در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل زیر طی میکنه که عبارت است از گلیکولیز، دوران کربز و همچنان از زنجیره انتقال الکترون که الکترون ترانسپورت چین میگه، یا هم مرحله تولید انرژی زیاد میباشه. خب شاگردان عزیز، حال می آیم این مرحله به زیر خانش می گیریم که مرحله اولش گلیکولیس می باشه. خب شاگردان عزیز، گلیکولیس یک عملی اکسیدیشن کربوهیدرات می باشه که در نتیجه زو پایروک اسید به وجود میاد که مرحله اول تنفس حجروی است و در تمام موجودات زنده صورت می گیره که در این مرحله مواد قندی هم کربوهیدراتی بعد از یک سلسله تعاملات کیمیایی پیچیده که در عدم موجودیت اکسیژن تحت فعالیت انزیم ها صورت می گیره به پایروک اسید تبدیل میشه، چون که عملی گلیکولیس در سایتوپلازم در عدم موجودیت اکسیژن صورت میگیره. تی از این سبب از این میشه که تنفس غیر هوازی یا هم انیروبیک ریسپیریشن هم میگه که در این عملی از یک مولکول گلوکوز دو مولکول ATP حاصل میشه که امی پایروک اسید به دوران کریبس و زنجیر انتقالی الکترون ها داخل میشه. خب بعد از میایم راجع به دوران کریبس یا هم کریبس سایکل صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، یک کیمیادان انگلیسی به نام اچ کریبس درباره تنفس حجروی تحقیقات زیاد انجام داد که او به خاطر تنفس حجره سه مرحله را نشان داد که در مرحله اول مواد خوراکی در سیستم هضم به واسطه امی عملی هضم به مولکول های کوچک تجزیه میشه که قابل جذب میباشه، ولی در این عملی هضم که از انرژی قابل استفاده یا مفید حاصل میشه، و در مرحله دوم مواد خوراکه قابل تجزیه با پایروک اسید تجزیه میشه که طوری که قبلا هم شاگردان عزیز گفتیم که این عملیه که از در سایتوپلازم صورت میگیره، و در مرحله سوم پایروک اسید با میتوکاندریا هم دوران کریبس و زنجیر انتقال الکترون داخل میشه که در این مراحل میتوکاندریا به خاطر به دست آوردن انرژی به اکسیژن ضرورت داره که از این سبب او را تنفس هوازی میگه که در دوران تمام عملیه ها انرژی تولید میشه. مدلش قرار زل می باشه که گلوکوز جمع اکسیژن با وجود انزایم ها تبدیل میشه با کاربن دی اکساید جمع آب و همچنان جمع انرژی و جمع CO8-ATP که از این معادله معلوم میشه که عملی تنفس یک عملی خیلی پیچیده می باشه که در مراحل مختلف در میتوکاندریا تکمیل میشه، و در هر مرحله از او به انزایم های مشخص ضرورت داره که از این مدل ما یک نتیجه دیگر هم میگیریم که در نتیجه تعامل اکسیژن و گلوکوز آب و کاربن دی اکساید به وجود میاد و به شکل ATP انرژی حاصل میشه که انرژی حاصله که در نتیجه اکسیدیشن از او میباشه آنقدر میباشه که در دوران ترکیب زایی در مواد خوراکی جمع میشه، و همچنان معلوم میشه که یک مولکول گلوکوز به طور مکمل با آب و همچنان کاربن دی اکساید تبدیل میشه که تقریبا 38 ATP تولید میکنه که هرگاه در محیط حجره اکسیژن نباشه، یعنی در حالی که مسمومیت یا متوقف شدن اکسیژن باشه، اول زنجیره الکترون و بعد دوران کریبس مختل میشه که گلیکولیس که به شکل مستقل یعنی بدون اکسیژن میباشه، یعنی در این حالت بسو بدون اکسیژن عمل میکنه که از اینکه به حجره به قدر کافی انرژی نمیرسه حجره میمیره و از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تنفس غیر هوازی هم انیروبیک ریسپریشن آشنا میشیم که تنفس غیر هوازی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، آیا موجود زنده وجود داره که بدون اکسیژن یا هم انرژی مون ضرورت خود را به دست بیارن؟ آیا قسم موجود زنده را میشناسین؟ خب شاگردان عزیز، بعضی از حجرات قدرت تجزیه را داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را و مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که در این نوع تنفس انرژی نسبتا کم به وجود میاد، تخمر یا هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه که در تخمر دو قسم عملیه وجود داره که عبارت است از تخمر الکلی و تخمر لکتیک اسید که در تخمر الکلی قند به الکل تبدیل میشه که در تجارت الکل، و در تخمر لکتیک اسید که قند به لکتیک اسید تبدیل میشه که در انقباض عضلات خیلی کمک میکنه که عملی تخمر با واسطه اتم کوچک ذره‌بینی مثل باکتریا و خمیر مایع هم یست که است صورت میگیره که در این عملیه مواد حاصله الکل و همچنان کاربن دی اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی میپردازیم که اهمیت تنفس غیر هوازی در چیست. خب شاگردان عزیز، این که یک عملی خیلی مهمی باشه که به واسطه از او نباتات از تخمر قند الکل و کاربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. از همین لحاظ خمیر مایع و باکتریایی که در تخمر الکل سهم میگیرن از لحاظ صنعتی بسیار اهمیت دارن که امروز از اجسام کوچک زنده ذره‌بینی کار گرفته میشه تا می باقی‌مانده های زراعتی را به الکل تبدیل کنه، و در حیوانات به واسطه تخمر قند الکتریک اسید که است تولید میشه و در تجارت از تخمر الکتریک اسید در ساختن شیر، پنیر و همچنان ماست کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به فرق تنفس با واسطه شش ها و تنفس حجروی صحبت می داشته باشیم که تنفس عام یا تنفس شش ها با تنفس حجروی چی فرق داره. خب شاگردان عزیز، تنفس شش ها عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض آن خارج نمودن کاربن دی اکساید میشه، ولی در تنفس حجروی باز انرژی تولید میشه که در این مرحله به خاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. خب که فرق از این میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به عملی تنفس و ترکیب جایی صحبت های میداشته باشیم که عملی تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جایی میباشه که ترکیب جایی یک عمل تمیری میباشه که در این عملیه نباتات انرژی را جذب میکنه و مواد خام ترکیب جایی که میباشه آب و کاربن دی اکساید میباشه که این عملیه در قسمت های سبز نباتات در کلروپلاست حجرات صورت میگیره. ترکیب جایی که از به انرژی نور آفتاب ارتباط داره و معمولا از طرف رو صورت میگیره، برعکس از عملیه تنفس یک عملیه تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه و در این عملیه تنها گلوکوز ماده خام میباشه که در نتیجه عملیه آب و کاربن دی اکساید تولید و همچنان انرژی آزاد میشه که عملیه تنفس که است در موجودیت، البته تنفس حجروی که است در موجودیت انزیم ها در میتوکندریای حجرات صورت میگیره که یک عمل مسلسل میباشه و در حجرات تمام موجودات زنده شب و روز جریان داره. خب شاگردان عزیز، به اتمام جلسه امروزی رسیدیم. میایم یک مرور کوتاه را که به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز تنفس حجروی را صحبت های داشتیم که تنفس حجروی عملیه است که با وسیله حجره میتونه از مواد غذایی انرژی تهیه کنه. بعد از اون هم گفتیم که تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه. بعد از اون هم گفتیم که تنفس حجروی بدون واسطه که تنفس هوازی و دیگر هم تنفس غیر هوازی که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکه در موجودیت اکسیژن به نام تنفس هوازی میشه که در عدم موجودیت اکسیژن با تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه که تجزیه گلوکوز و تولید تپیر هم به خانش گرفتیم که گلوکوز که یک بخش عمده ماده غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشد در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل گلیکولیز دوران کریبس و همچنان زنجیره انتقال الکترون را تعیین میکنه. بعد از اون راجع به تنفس غیر هوازی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که بعضی حجرات قدرت تجزیه دارن که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروکسیت را به مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که تخمر یا هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی پرداختیم که این یک عملیه خیلی مهمی باشه که به واسطه زود نباتات از تخمر قند الکل و همچنان کاربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از یاد صنعت استعمال زیاد دارن. بعد از او فرق تنفس با واسطه شش تنفس حجروی رو خواندیم که در تنفس ششها عبارت از گرفتن اکسیژن و همچنان خارج کردن کاربن دی اکساید میشه، ولی تنفس حجروی که است دی تنفس انرژی تولید میشه و دی مرحله که است برای به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس و ترکیب جایی صحبت داشتیم که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جایی میباشه که ترکیب جایی یک عمل تعمیری میباشه، ولی برعکس از عملیه تنفس یک عملیه تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرکوتا را چه به درس امروزیتان که امروز ما فصل پنجم را هم به اتمام رساندیم. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به تنظیم بدن و عکس العمل از او صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عضلات بدن انسان مشابه ماشین میباشه که انرژی ذخیره شده که میمیره به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه از او حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن و همچنان ضربان قلب و عمل تنفس و غیره به میان میآید. بعد از راجع به عضلات و حرکات صحبت کردیم که عضلات نو بودن، عضلات قلب، عضلات لشم، عضلات سکلیتیکی، عضلات قلب، عضلات غیر ارادی و خدار بودن، عضلات لشم، عضلات غیر ارادی و بدون خط بودن که عضلات جهاز هاضمه و همچنان نل‌های جهاز تنفس و عضلات دیگر اعضای عضویه بودن. و بعد از راجع به عضلات سکلیتی صحبت کردیم که عبارت از عضلات هستند که بالایشان استخوان‌ها توسط پی یا ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها و همچنان پاها و دیگر اعضا میشه که نسج عضلات سکلیتی از یا دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته‌های عضلاتی یاد میشن دارن هستند که هر رشته از یا با از به نام میوبریفلی یاد میشه و ساختمان های خرد سیلندری دارن. بعد از راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم یکی از وظایف مهم بدن حرکت انسان می باشه که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میاد که از هر رشته از او از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان میاد که میوفیبریل عبارت از حجره عضلات است که در داخل از او میوفیلمنت موجود باشه. بعد از راجع به انرژی ما برای انقباض عضلات صحبت کردیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP هم ادینوسین تریفوسفات تولید میکنه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال می باشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه. بعد از راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت کردیم که بدن انسان دارای یک سیستم خاص است که واسطه از او عوامل خارجی و داخلی بدن را درک میکنه. بعد از راجع به از هم صحبت کردیم که سیستم عصبی انسان که از حجرات مخصوص به نام نیرون ها که هستند میشه ساخته شده. بعد از راجع به ساختمان نیرون صحبت کردیم که نیرون عبارت از واحد ساختمانی وظیفه سیستم عصبی است که مغز انسان میلیون ها نیرون داره و هرگاه یک نیرون از بین بره دوباره به وجود نمیاد. و همچنین راجع به انواع نیرون صحبت کردیم که نیرون حسی، نیرون حرکه و همچنین نیرون های ارتباط دهنده هست و راجع به تنبیه عصبی و انتقال پیام عصبی از طریق سینپس صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میان درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما هورمون ها و تنظیم فعالیت ها الا هایپوتالاموس می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 53 الا 65 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، هورمون ها و هماهنگی فعالیت های عضو چگونه می باشه؟ رشد، تنظیم متابولیسم، تنظیم قند خون، عکس العمل در مقابل ترس و غیره فعالیت هایی که از بدن می باشه تمام جان هورمون ها را تنظیم میکنن که هورمون کلمه یونانی می باشه و معنای عضو تنبیه و تحریک نمودن است که عبارت از نوع پیام رسانه کیمیایی است که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها را از مراکز تنظیم کننده یعنی غدهای اندوکراین به حجرات هدف می رسانند که حجره هدف عبارت از حجره خاصی است که هورمون به او وصل شده و تحت تاثیر از قرار میگیره که هورمون ها در حجرات خاص یک قسمت بدن تولید و داخل خون حرکت میکنن که به خاطر این کار که بدن بتونه فعالیت های مناسب داشته باشه باید همواره انساج و اعضای مختلف از در حال فعالیت با هم دیگر هماهنگی داشته باشن که خوشبختانه این کار هورمون ها هماهنگ هستن. هماهنگ ساختن این فعالیت ها کاسته میباشه با چهار وظیفه اصلی هورمون ها از میبرات میباشه از تنظیم نمو، انکشاف، رفتار، سلوک و تکثر و همچنین ایجاد هماهنگی بین تولید، مصرف و ذخیره انرژی و همچنین حفظ حالت پایدار بدن مانند ثبت نگه داشتن مقدار آب و نمک های مختلف داخل بدن و وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن که دستوری که هورمون به حجره هدف میده بستگی به نوع هورمون و نیز بستگی به حجره هدف داره. مثلا ممکن است یک هورمون به حجره خاص اثر نمایه و اوبامو را وادار سازه که پروتئین مخصوصی را بسازه یا انزیم خاص را فعال کنه و همان هورمون ممکن است به حجره دیگری اثر کنه و باعث تغییر نفوذپذیر قشای از حجره شب که یا هم حجره را به افراز هورمون دیگری وادار کنه که بعض هورمون ها میتونه سبب تحریک حجرات عصبی یا هم عضلاتی شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت می داشته باشیم که غده عضو است که وظیفه اولی و اساسی عضو افراز مواد به دیگر قسمت های بدن می باشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرای هم کانال بوده و در سرتاسر بدن پیدا میشه که این غدوات هورمون ها را مستقیما به جریان خون یا مایع دوره در حجرات لیمف می ریزند که بر علاوه غدوات اندوکراین بعضی از اعضای دیگر بدن ضمن انجام وظایف خاص خود افراز هورمون را نیز به حیث یک از وظایف فوری میتونه. مثلا ای از عبارت هستن از مغز، میده، روده کوچک و گرده ها که در ای از افراز هورمون با عهده حجرات خاص یعنی حجرات اندوکراین میباشه که خب شکران عزیز، بعد از میان راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسان هایی که میبیره زیر مطالعه قرار میتیم. خب شاگردان عزیز، ما میدانیم که بر علاوه سیستم اندوکراین سیستم عصبی نیز وظیفه تنظیم فعالیت های بدن به عهده داره که این دو سیستم پیام رسان های کیمیایی مختلف دارن که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه و در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه که باید اینو بدانیم شاگردان عزیز که بعضی از حجرات عصبی میتونن برخی هورمون ها را نیز تولید کنن و نیز بعضی از مواد کیمیایی هم به حیث هورمون در سیستم اندوکراین و هم به حیث انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی فعالیت دارن. مثلا اپینفرین که در بعضی جای ها رول هورمون و در برخی موارد رول انتقال دهنده عصبی را بازی میکنه و همچنان زمانی که این ماده از یک حجره عصبی افراز میشه سبب انتقال پیام عصبی بین نورون ها میشه که زمانی که از غده فاق کلیه افراز میشه به عنوان یک هورمون عمل میکنه و شخص را برای جنگ یا گریز آماده میسازه. و تفاوت دیگر بین سیستم اندوکراین و سیستم عصبی دی است که انتقال دهنده های عصبی پیام رسان هایی هستند که سریع عمل میکنن و عمر کوتاه دارن، در حالی که با هورمون ها معمولا تاثیرات کنتر و طولانی تری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از این امروز به صحبت میکنیم که هورمون ها چگونه کار میکنن. هورمون ها اختصاصی عمل میکنن، یعنی صرف بالای حجرات هدف تاثیر میکنن، نه بالای حجرات دیگر. مثلا شاگردان عزیز فرض کنین اگر هورمون به صورت اختصاصی عمل نمیکرد چی اتفاق میافتاد؟ طبعا با آزاد شدن امی از یک هسته تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگرفت و عکس العمل نشان میداد که در نتیجه زفالت های غیر منظم صورت میگرفت و هورمون حجره هدف را از روی اغزه های از مشناسه که اغزه مولکولی است که در روی حجره هم در اون حجره یعنی در سایتوپلازم هسته قرار داره که هورمون صرف بالای حجره اثر داره که اغزه های مخصوص از هورمون را داشته باشه و درست همانطور که یک قفل با کلید خاص خودش باز میشه اما تو اغزه ها هم معمولا سخت اما قسم ببخشین اغزه ها هم و همی هورمون ها هم بالای همی اغزه های مخصوص باز میشه هم بالای همی اغزه های مخصوص فعالیت میکنن که اغزه ها معمولا ساختار پروتینی دارن که هورمون ها در خون یا مایع اطراف حجره حرکت میکنه تا به حجره هدف برسه که با رسیدن هورمون به اغزه های حجرات هدف به حجره پیام میده تا فعالیت خود را تغییر دهه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به تنظیم هورمون ها و میکانیزم فیدبک صحبت میکنیم که معمولا غدوات اندوکراین هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز به نیازمندی های وجود تغییر میکنه که پیام هایی که یک غده را وادار میسازه تا تولید هورمون را سرعت ببخشه و سویه هم متوقف بسازه شاید محرک عصبی باشه، مگر در اکثر حالات امیا محرک هایی که میایی به شمول هورمون میباشن که میکانیزمی که فعالیت یک غده را تغییر میده فیدبک منفی هم نگیتیف فیدبک است که تاثیر فیدبک منفی همان آوردن حالت نرمال شرایط است و هرگاه شرایط از حد نرمال پایین شوه با اثر فیدبک منفی بالا میره و حالت نرمال را به خود میگیره که هر وقت شرایط از حالت نرمال باز بالا بره با اثر فیدبک منفی پس پایین میشه که یک مثال معمولی میکانیزم فیدبک عبارت است از ترموستات یخچالی که درجه حرارت یخچال را به حالت ثابت حفظ میکنه. مثلا اگر درجه حرارت یخچالی بلند شود ترموستات یخچال را خاموش میسازه تا سرد شوه و هر وقت که می درجه حرارت از حد معین پایین شوه ترموستات دوباره یخچال را چالان و فعال میسازه که در فیدبک منفی سیستم اندوکراین افراز یک هورمون توسط غلظت هورمون دیگر کنترل میشه. مثلا افراز هورمون تیروکسین توسط غده تایراید به وسیله هورمون تحریک کننده تایراید یا هم TSH تنظیم میشه که هورمون TSH به نوبه خود باز غده تایراید را تحریک میکنه تا تیروکسین تولید کنه و زمانی که سطح تیروکسین به یک حد معین میرسه افراز TSH توسط غده نخامیه معنی میشه و در اینجا غده نخامیه افراز TSH و غده تایراید افراز تیروکسین را متوقف میسازه. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تنظیم سطح گلوکوز صحبت همی داشته باشیم که حفظ تعادل و تنظیم سطح گلوکوز در خون به دو شکل صورت میگیره که یکی از او از طریق صرف غذا به اوقات معین و دیگر از او توسط هورمون هایی که توسط غده پانکراس افراز میشه و پانکراس دارای یک دسته حجرات مخصوص شاگردان عزیز که به نام جزایر لنگرهانس یاد میشه و شامل دو نوع حجرات میباشه که یکی حجرات الفا و دیگر حجرات بیتا می باشه که حجرات الفا هورمون گلوکاگون و حجرات بیتا هورمون انسولین افراز میکنه که هورمون انسولین سطح گلوکوز در خون پایین میاره. مثلا هورمون کاست هورمونی که حالا ذکر کردم حجرات عضلات را تحریک میکنه تا گلوکوز سفیر جذب و به گلوکوژن که یک پلی‌سکرید یعنی قند جان قیمتی میشه تبدیل میکنه و در جگر ذخیره میکنه. اما هورمون گلوکاگون برعکس هورمون انسولین عمل میکنه، یعنی سطح گلوکوز را در خون بلند میبره که به این ترتیب گفته میشه که در وقت پایین آمدن گلوکوز در خون هورمون گلوکاگون سبب میشه که حجرات جگر گلوکوز را به شکل گلوکوژن در جگر ذخیره شده آزاد سازه تا اگر سطح گلوکوز در خون پایین آمده باشه بالا برای که به خاطر تنظیم تعادل سطح گلوکوز در خون کمک میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به تنظیم سطح کلسیم صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز سطح بلند کلسیم در خون غده تایراید را تحریک میکنه تا هورمونی به نام کلسیتونین تولید کنه که هورمون کلسیتونین سبب میشه که کلسیم به صورت سریع در انسجام استخوان ذخیره شده و سطح کلسیم را در خون پایین بیاره که از کلسیم برای مقاصد مختلف استفاده میشه. و شاگردان عزیز هورمون پاراتایراید که است توسط غدوات پاراتایراید تولید میشه که از این طریق در بلند بردن سطح کلسیم تاثیر میکنه که اول حجرات استخوان را تحریک میکنه تا انسجام استخوان را بشکنه و کلسیم را در خون آزاد سازه و دوم گرده ها را بدن میسازه تا این کلسیم را از یوریا دوباره جذب کنه و سیوم هورمون پاراتایروید که هسته مقدار ویتامین دی را که وجود میسازه بلند میبره و ویتامین دی به خاطر اما ضروری میباشه تا این های کلسیم را جذب کنه. بعد از شاکدن عزیز میم راجع به غده نخامیه صحبت های میداشته باشیم که غده نخامیه یک غده اندوکراین بوده و در قاعده زیر یک حصه دماغ که به نام هایپوتالاموس یک میشه موقع داره که جسامت از او و قطر یک دانه نخود میباشه که این غده هورمون های زیاد افراز میکنه که بعد از او فعالیت برخی از غده های اندوکراین را در قسمت های دیگر بدن تنظیم میکنه که در رسی قسمت از قدامی وسطی و خلفی میباشه و بیشترین تعداد هورمون ها از بخش قدامی نظمی افراز میشه که بعدا انشالله زیر مطالعه قرار میدیم. خب بعد از شاگردان عزیز راجع به هورمون رشد صحبت میکنیم که تاریک از نام ازی پیداست که هورمون رشد سبب رشد به نمویانس جزالات و غضروف ها و استخوان ها و همه قسمت های بدن میشه که شاگردان عزیز در صنف نهم ما خوانیم که هر وقت مقداری هورمون در هنگام طفولیت از حد معین بیشتر افراز شوه سبب رشد سری انسان میشه و انسان داره قوی هیکل میباشه و قد بلند میشه که قد بعضی از زیاد تا 2 متر و 40 سانتی و 2 متر و 53 سانتی بالاتر از او تا 2 متر و 70 سانتی میرسه که این حالت به نام دیوپایکری یا هم جیگنتیسم یاد میشه که اگر هنگام طفولیت هورمون از حد معین کمتر افراز شود سبب کوتاهی قد یا هم قد بلستی میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به پرولکتین صحبت میکنیم که هورمون پرولکتین تولید پروتئین ارتقا میبخشه و سبب تحریک انکشاف غدوات شیری و تولید شیر در زمان حاملگی و بعد از تولد طفل میشه. بعد از میم راجع به هورمون تحریک کننده تایرات صحبت های می داشته باشیم که هورمون تایرات واقعا تمام انسجام حیوانات فقاری را متاثر می سازه که امی غده تایرات که در زیر بکس صوتی به دو طرف قصبه‌توریه واقع است دو نوع هورمون را تولید می کنه که هر دو نوع از او دارای عنصر آیدین می باشه که یکی از هورمون تایروکسین است که اکثرا به نام T4 هم یاد میشه چون که 4 اتم آیدین داره و دیگر از او به نام تریایودوترینین است که به نام T3 هم یاد میشه چون که دارای 3 اتم آیدین می باشه که T3 و T4 بالای حجرت هدف تأثیر را داره که در انسان ها عدم موجودیت ذاتی ارسی خود تایرات هنگام طفولیت سبب کندین کشاف نرمال دماغ و همچنان سخان ها و عضلات میشه که در کلان سالان T3 و T4 رول حیاتی دارن چون که T3 و T4 با فشار نرمال خون حرکت قلب هضم و تکثر کمک میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به هورمون تحریک کننده فولیکل صحبت میکنیم که این هورمون بالای گوتنه های همزای جنسی عمل میکنه که انکشاف گمیت های مذکر و مونس و فعالیت های غدوات جنسی را یا تنظیم میکنه. بعد از او لوتینانگنز هورمون میباشه که این هورمون آزاد شدن یک تخمه را از یک تخمدان و افراز هورمون جنسی را از تخمدان و خصیه ها تحریک میکنه. بعد از او شاگردان عزیز راجع به قسمت خلفی غده نخامیه صحبت های میداشته باشیم که دو نوع هورمون افراز میکنه که یکی از او به نام اکسیتوسین یاد میشه که در هنگام ولادت و از حمل آسان میسازه و چون که انقباض عضلات لشم رحم را تحریک میکنه و در تسریع تولد طفل کمک میکنه که از زیرو بعضی اوقات هنگام ولادت هورمون امی هورمون مذکور را به پیچکاری میکنه تا از یک طرف از هم راسان سازه و جانب دیگر رحم را به حالت نرمال برگردانه. بعد از شاگردان عزیز به هایپوتالاموس صحبت میکنیم که هایپوتالاموس یک ساحه کوچک دماغ است که فعالیت های سیستم های عصبی و اندوکراین را هماهنگ میسازه و هایپوتالاموس بسیاری از وظایف بدن مثلا درجه حرارت فشار خون و سلوک انسان را کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. خداوند یار یاور تک تکتون.
شنونده های عزیز سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه محترم علی امید را با خود داریم. در مورد این که علی امید کیست قبل از آن که در مورد او بیشتر بگوییم با عرض سلام از او میپرسیم که علی امید کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای امید بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنونده های خوب رادیو آزادی. من علی امید هستم، در سرای زرسنگ منطقه آبتوگگ ولسوالی 5 ولایت بامیان زاده شدم. نام پدر من و نام ارباب جمشید خان بود.
آقای امید دروس ابتدایی و متوسط را در کجا شما فرا گرفتین؟
درسای ابتدایی را من در لیسه زرسنگ 5 بامیان آموزش دیدم، بعد و درسای متوسطه و لیسه را در لیسه 5 یعنی لیسه مرکز 5. یک مقدار هم در مدارس دینی هم فرصتی بود که تحصیل کردم.
آقای امید شما دروس ابتدایی و متوسطه را در قریه خود و در ولسوالی 5 فرا گرفتین. زیباترین خاطرات معمولا متعلق به دوران کودکی و دوران نوجوانی است. از یک خاطره زیبای دوره کودکیتان قصه کنین.
دوران خاطرات کودکی ما همراه بود با یک شرایط ناهماهنگ به خاطر که در او شرایط بعضی وقتا جنگ های تحمیلی، گاهی وقتا هم جنگ های نیابتی بود. متاسفانه ما خاطری خوبی هم داریم، خاطری بدی هم داریم. یگانه خاطری خوبی ما این است که ما دورانی که به مکتب رفتیم، مکتب محل ما مکتبی بود که متاسفانه در اون زمان نه سقف داشت، نه فرش داشت، نه میز داشت، نه چوکی. ما با اون کمبوتات هر کس از محل خانه خود با یک شوق علاقه ایش میرفت مکتب و این فرصتی بود که از قریه ها و قصبات در اونجا جمع میشدیم. استادای زحمتکش ما درس میداد، آستاز تحصیل یاد گرفتیم، تانستیم کتاب بخوانیم، گمان بخوانیم، کتابای شعر بخوانیم و اون کتاب ها خواندن یا در مراسم هایی که مهمان ها میمد در گروه سرود اشتراک میکنه. خاطرات زیبای ما همون دوران تحصیل در مکتب بودن.
آقای امید، با وصف تمام دشواری هایی که در دوره آموزش ابتدایی شما دیدین، خوشبختانه شما راهتان به سوی تحصیلات عالی باز کردین. لطفا در این مورد بگوین.
من با علاقمندی خاصی که در بخش ژورنالیسم داشتم و همچنان در بخش هنر، در مکتب هم بسیار وقتا استاد هنر ما از من تقاضا میکرد که شما در تختر اصلا میکشین. من خیلی علاقه خاص داشتم. شرایط تحصیل ما همزمان با تغییر حکومت پیش آمد. در اون زمان وقتی که ما فارغ شدیم، حکومت طالبا روی کار آمده بود. باز در او شرایط خفقان آمدیم در کابل، در پانتون کابل. من در کانکور که شامل شدم انتخاب رشته هنر داشتم. خاطرات جالبتر این است که وقتی در او زمان می دیدیم که هنر جایگاه نداره در او حکومت، با آن هم عتش و تلاش و یا علاقمندی ما که در این رشته بود، گفتم یا بخوانیم تنها در تدریس استاد هم اکتفا نکنیم، اقلا ما بتونیم داشته ها را از فاکولته یا پهنزه بگیریم و خود ما به منابع ها و کتاب ها مراجعه کنیم. اونجا بود که ما در سال 1380 وارد فاکولته هنرهای زیبا در رشته گرافیک دیزاین شدیم و در سال 1383 با نمره بسیار بلند، یعنی نمره کادری، فارغ شدیم.
آقای امید، از استادای با تجربه و مسلکیه که خاطره او را با خود دارین قصه کنین.
از مکتب یا پهنتون؟
از هر دو.
از مکتب شروع میکنم. یک استاد مهربانی داشتیم که به نام مدیر حسن خان بود، خدا بیامرزش. وقتی که تعدادی آمدن در مکتب، امونجا میخواستن که درختای مکتب را پی بکنن به خاطر که شرایط ناگوار بود، او استاد شد در مقابل سربازای او محل و گفت که اول اره از بلی ما رد شد و بعد درخت های مکتب ما از بین برده شد و بسیار وقتا تلاش میکرد برای ما، زحمت میکشد. ناداشتنی امکانات بسیار ناچیز، حتی بسیار وقتا ما فرصت بایسکل سواری در محل ما نداشتن به خاطر که یک قسمت پرزه بایسکل خراب میشد و ما امکانات هم نداشتن. با نان خشک آب اونا ما را درس دادن. ما مدیون تک تک اونا در مکتب و در لیسه خود هستیم. از اونجا آمدیم در کابل در زمان حکومت طالبان، دوران اولشان، استادای مهربانی داشتم، با آن هم که بسیار مانع ها بودن. اینا در خفا برای ما آموزش هایی که امارت نمیخواستن اونا رو برای ما آموزش میدادن. ما مدیونی تک تکشان هستیم. از جمله باید نامشان به بلندا یاد بکنیم. فاروق فریاد واقعا استاد مهربان بود، عالم فرهاد و همچنین نیازی صاحب، استاد عزیز صاحب. اینا هر کدامشان استادای بی‌نهایت مهربانی بودن. بعد طالبان سقوط کرد، یک سال ما در دوران حکومت طالبان خواندم، سه سال دم در دوران جمهوریت. خوشبختانه تعداد زیادی از بانوان، دخترانی که در دورانی که طالبان دروازه های پهنتون و دانشگاه را بسته کرد، اونا هم سنفی ما شدن. باز یک عشق علاقه خاص پیدا شد و می سه سالی که در دوران جمهوریت خواندم دوران خوب و دوران زیبایی برای ما هستند.
آقای امید، از نخستین خاطرات دوره کاریتان قصه بکنین که آغاز دوره کاری شما از کدام نقطه آغاز شد و چه کارهایی را در آغاز انجام دادین؟
در دو سه نخات کار میکردم. همزمانی که در پانتونی کابل درس میخواندیم در یک انستیتوت فرهنگی به نام آینک از طرف کشور فرانسه تمویل میشد. مسئول او رضا دقتی و منوچهر دقتی، دو برادران اتباع فرانسه بودند و اینا تعداد استادای زیاد را استخدام کردند که بیش از 10-15 استاد از کشورهای مختلف با ما درس میدادند. خاطرات زیبا از اونجا رقم میخوره. وقتی که ما در اونجا درس میخواندیم امکانات بسیار فراهم بود، از جمله کامپیوتر، امکانات درسی، و هر بار که سفر در مناطق مختلف افغانستان می‌رفتیم برای ما کامره داده می‌شد و ما نمایشگاه‌های برگزار کردیم. اولین نمایشگاهی که توسط خود مردم افغانستان و دانشجویان از دید خود افغان‌ها برگزار شد، حضور داشتیم. و در وقتی که ما فارغ شدیم، 20 نفر از آینه، هر کدام ما با نهادهای مختلف کار می‌کردند. یک تعداد با UN کار کرد، یک تعداد با آژانس‌های خبری فرانسه و آژانس‌های مختلف یونما اینا کار کردن. از جمله من خودم با پارلمان افغانستان آمدیم. پارلمان افغانستان او وقتا هنوز وکلا تشکیل نشده بود، یک دورانش های موقت بود. در اونجا ما به حیث مسئول طرح دیزاین و همچنان فوتو ژورنالیست استخدام شدیم تا اینکه انتخابات به وجود آمد. خاطرات زیبای ما از سفر کاری ما همیست که ما هم در عدلیه و هم در پارلمان افغانستان وقتی که اونجا رفتیم با یک آموزش مدرن، به خصوص با زبان انگلیسی آشنایی داشتم، با امکانات فیلم برداری و عکاسی به سبک استاندارد مدرن اونجا بود که همکاران ما وقتی که ما افتخار میکرد، یک خاطره به نهایت برای ما زیباست.
ولی آقای امید، شما گفتین که زمانی که تحصیل میکردین به برخی ولایت افغانستان سفر کردین و طبعا با کمره سفر کردین شما به حیث یک فوتوژورنالیست. در مورد خاطراتتان از ولایت افغانستان بگوین که به کدام ولایات سفر کردین و کدام ولایات بیشتر شما را به خود جلب کرد و شما تانستین که عکس‌های زیبا از او ولایت بگیرین.
سفر ما به ولایت‌های مختلف بود، از جمله بدخشان، پنجشیر، بامیان، غزنی و همچنان نورستان. سفرهای دیگه که ما داشتیم زیادتر همی سفر کاری بودن. زیباتر از بامیان نیافتم به چند دلیل. تعداد خارجا هم علاقه من بود در اونجا و خود ما هم به خاطر که از اهل دیار بامیان هستیم، با بامیان آشنا بودیم، با مقدار کتاب هایی که مطالعه کردیم، به خصوص در مغاره های بامیان که بالای 2000 مغاره هست. هر وقتی که من میرفتم دانه دانه مغاره ها را با مو نقاشی ها و خط هایی که در اونجا نیافته بود، گرچه که تخریبم شده بود، روزها عکاسی میکردم، به خصوص از بودا بسیار زیاد عکاسی کردم. و از زیبایی های بامیان اگر بریم به طرف بند امیر، دره اژدر و یا جاهای دیگه زیبای بامیان مثل جوهرگین، اینا هر کدامش زیبایی خاصی داشتن. من زیباتر از بامیان نرفتم. گرچه ولایت های افغانستان هر کدامش زیبایی خاصی داره، واقعا با ارزش هست. تانستم که در چند سالی که در اونجا سفر داشتم یک کلکسیونی برای خود جور کنم و تعداد او تصاویرها در روزنامه و مجلات معتبر داخلی و خارجی اقبال کام هم یافتند.
آقای امید، به یقین که شما با زادگاهتان عشق دارین. خانه عطار شور و درد است، هر کجا عشق است آنجا نیشاپور است. شما از دره اژدر و دره هاجر گفتین، لطفا در مورد دره اژدر و خصوصا دره هاجر که از لحاظ محیط زیست و حیات وحش یک منطقه بسیار خاص در حوزه محیط زیست افغانستان محسوب میشه، بگوین.
دره اژدر و دره هاجر دو جای محل متفاوت هستن. دره اژدر که هستن یک محیطی است که تقریبا زیاد برای حیوانات و پرنده ها مساعد نیستند. بعد در اونجا هم بالا که باره یک کوی افتاده که او کوه قاعدتا از قسمت بالایشان آب فواران دارم. روایت ها و افسانه های زیاد هست که به اون نمی پردازیم. اما دره هاجر یک دره بسیار طبیعی و بکری هستند که در زمان های سابق پادشاه های زمان هم در اونجا ملنگایشان بودن و این دره یک مقدار از مسیر راه دور هستند. بسیار کم علاقه مندان در اونجا مراجعه میکنه و یک مقدار راهشان بسیار صعب العبور هست. هر کی در اون دره بره مجبوره که باید از آب رد شوم و احتمالا سنگریزه هایی که از بالا بریزه هم موضوع باشه که آسیب نرسندم. به یک باور هستم که دره آجر یکی از زیبایی ترین نقاط افغانستان را تشکیل میده و خواستم که بندی امیر هم از زیبایی خاصی برخوردار است. جا حیوانات های وحشی دیده میشه با وفور، گرچند در این اواخر داشتن سلاح ها و جنگ های تحمیلی این حیات وحش را نابود کرده، با آن هم بسیار آوها و گرگ و بعضی ها باور دارن که پلنگ هم اونجا دیده شده. دیگه من خود پلنگ را سر ندیدم اما آهو را دیدم.
آقای امید، گرچه شما در حال حاضر بیرون از افغانستان زندگی میکنین، اما مطمئن هستم که با دوستا، اقارب، فامیل و نزدیکایتان در ولایت بامیان در تماس هستین. برای فعلا وضعیت محیط زیست در دره هاجر، دره اژدر و سایر مناطق را که شما یاد کردین چگونه است؟ آیا شکار بی‌رویه و عدم توجه ادامه داره یا اینکه گام های برداشته شده تا محیط زیست زیبای دره هاجر حفظ شود؟ چون طوری که شما گفتین دره هاجر نه تنها میلگاه پادشاهای افغانستان بود بلکه شکارگاه پادشاه هم محسوب میشد، به شمول شکارگاه آخرین پادشاه افغانستان محمد ظاهر شاه. چه اطلاعات دارین برای فعلا از دره هاجر؟
وقتی که من از افغانستان برآمدم 3 سال و 2 ماه میشم، 1 سال در دوران طالبان هم اونجا حضور داشتم. من چشم داشت خود در دوران طالبان یاد میکنم که وقتی طالبان تمام مناطق افغانستان را گرفت، یگانه به توجهشان و تمام حیوانات وحش و یا محیط زیست هستند، که از اون جمله ما میتونیم بگیم که در دوران حکومت طالبان هیچ گونه توجهی بر قسمت ساخت و ساز طبیعت و یا توجه بندی حالشانی و غرس درخت های مسمر نشدن. هرچی بودن در دوران جمهوریت شدن. در دوران جمهوریت هم من زیاد رضایت مندی در قسمت حفظ محیط زیست نبودم، بلکه خیلی از افراد ها کسایی که بودن اینا شکارهای بی‌رویه داشتن، گرچند قانون او زمان ممنوع کرده بود. در دوران فعلی که دوستا گزارش و روایت ها که دارن، اصلا کسی توجه برای انسان نمیکنه، چی برسه به حیوانات. متاسفانه در این شرایط پرندگان نادر و یا حیوانات نادر آسیب های زیاد رسنده. اگر به این شکل رویه ادامه پیدا کنه، من مطمئنم به زودی نسل اونا منقرض خواهد شد. با تاسف.
آقای امید، چون در مورد سفرهایتان صحبت کردیم به ولایت افغانستان، بین از افغانستان فراتر بریم، شما در جریان کارتان در افغانستان در دوران جمهوری مخلوع به خارج از افغانستان هم سفر کردین، به کشورهای مختلف. شما به کدام کشورها رفتین و زیباترین خاطرات را که با خود ناوردین از کدام کشورها بوده؟
تشکر. وقتی که در پارلمان افغانستان به حیث فوتو ژورنالیست بودم، خوبیشی است که یک خاطره را باید یاد بکنم. قاعدتا باید در سفرها کارمندای مختلف بره. من خودم مسئول بخش رسانه ها بودم، همکارای زیاد را روان کردم، تعداد فرار کردن و تعداد برگشتن. اما رضایت مندی بخصوص رئیس مجلس که در اون زمان آقای محمد یونس قانونی بودند، به چند جهت بر من تکیه میکردن. یکی مسائل دیپلماتی را مراعات میکردم، به زبان انگلیسی یک آشنایی داشتم و بر کار خود بسیار مسلط بودم، هم در بخش فوتو هم در بخش ویدیو. همزمان گزارش ها را آن وقت به افغانستان روان میکردم. پس سفرهایی که داشتم تا جایی که حضور ذهن دارم، هندوستان، ایران، امارات متحده عرب، بلژیم، هلند، ایتالیا، چین، اندونزیا، مالزی، سوئیس، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه، آلمان. یک خاطره خیلی برای من زیباست، من وقتی که از افغانستان برآمدم در همی اواخر نگاهی به پاسپورت های خود کردم که 3-4 پاسپورت داشتم. پاسپورت ها مجبورا با ویزه پر شده بود. من حدود 23 سفر کشورهای متفاوت کردم. این کشوری که تکرارن بشه خوب بحثش جداست. زیباتر از کشوری هلند ندیدم. یک کشوری گلها و طبیعتشان خیلی زیبا بود و قیمتترین و بسیار پر هزینه ترین از کشوری روسیه ندیدم که در اونجا هزینه ها بسیار بلند بود. اما چیزی که در من تجربه بسیار بلند داشت هندوستان بود. هندوستان یک کشور ملتی کلچر هستند، انسانهای سرمایه‌دار هم هستند، انسانهای فقیر هم هستند. این ها کسی که در هندوستان باره برای یک آگاهی خیلی آموزش های زیاد میبینه. بعضی انسان ها هستند گلشن و گلخنش دمو زیر پول ها هست، بعضی انسان ها هستند که بسیار شرکت های بلند مثل تاتا اینا هستند، اما تحصیل در اونجا بسیار فرصتی مساعد هستند. و همزمان خاطر نیک از کشور ترکیه داریم که 3 سال دوران تحصیل ما بود، 1 سال دوران زبان و 2 سال دوران مستری. در اونجا برای من بسیار خاطر خوش بود، به خاطر که این مدت 3 سال روابط که با افغانستان داشتم قاعدتا دوستای زیادی می بود. در سفرهای ترکیه همراه اونا به گردش می رفتیم. من در تمام زندگی تلاش به این بوده که ولو که با اندکترین فرصت بستر خدمت برای هموطنهای خود باشیم، و امی که دوستایی که دارم صدای من اگر بشنه و اونا قطعا قضاوت خود داشتن، امی که دوستا از من خاطرات نیکی دارد، چی در هر جایی که بودم در حد توان خود بستر خدمت دوستا و وطندارای افغانستان خود شدم، این برای من ارزش بس بلنده است.
آقای امید، در یه شک و تردیدی وجود نداره که افغانستان با کشورهای همسایه خود مشترکات فرهنگی، زبانی، مذهبی دارد. در بین 23 کشور که شما سفر کردین، از کشورهای دور کدام یک نزدیک از لحاظ همو فرهنگ یا بوی افغانستان یافتین؟
ترکیه خیلی مشترکات زیاد داره، به دلیل از اینکه خیلی نظامنامه ما، مراکز آموزشی ما، اینا برگرفته شده از ترکیه هست. ترکیه چی در قسمت نظامی، چی در قسمت فرهنگی، چی در قسمت رسوم و عنانات مثل ازدواج و دیگر نامزادی و وفات، اینا مشترکات خیلی زیادی داره. این ما میتونیم بگیم که اگر افغانستانی که در دوران امان الله خان و دوران اتاترک او زمان میبوده، ما مطمئن بودیم که مشترکات ما موازی هم حرکت میکنند. اما ترکیه که از ما قطعا پیش هست، اما فرهنگ و رسم و رواج بدویشان خیلی با افغانستان مشابهت های زیادی دارند.
آقای امید، شما به حیث یک فوتوژورنالیست و یک هنرمند به یقین در فستیوال های بین المللی هم اشتراک کردین، در نمایشگاه های بین المللی به یقین اشتراک کردین، در این مورد بگوین.
تشکر. من چندین فستیوال ها اشتراک داشتم، چندین نمایشگاه، از جمله یک نمایشگاهی که یاد بکنم در ترکیه بود، به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردم که بالای 15 کشور ترک تباران اونجا یک نمایشگاه بسیار بلند بود. بعد مدت 10 روز در اونجا آثارهای بسیار هنری خلق کردیم، رسانه های ترکیه آمدن، بازتاب خبریشون بسیار بالا بود و همچنان روزنامه ها باز با حضور خود عبدالله گل، معاون نخست وزیر، وزیر داخله، شماری از نماینده های مجلس ترکیه در ولایت ساکاریا اینجا از ما دیدن کردن، آثار ما را در معرض نمایش قرار دادن و اونا را خریدن. و این نمایشگاه در چندین کشوری که یاد کردم، غیر از اینکه در افغانستان فرصت مساعد نشد، همین 14 کشورهای مختلف اونجا نمایشگاه ما بودن. ما مجموعاً از 15 کشور بودیم. متاسفانه افغانستان به شکل رسمی که بگویم دعوت شده باشد نه، بلکه من در دوران تحصیل در اونجا بودم و یک نهادی که مردم افغانستان داره، یک مرکز فرهنگی با استری کلا معرفی شدیم. ما به حیث یک هنرمندی مهمان گفته، اما به صورت رسمی افغانستان در اون نمایشگاه اشتراک نداشتند، ولی تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان، هنر مردم افغانستان را به اندازه توان خود به 14 کشور دیگه و کشوری به زبان که ترکیه باشه برسانیم.
آقای امید، شما مدت در پانتون کابل هم استاد بودین، از دوره پانتون کابل و خاطراتی که دارین قصه کنین.
من 7.5 سال در پانتون کابل به حیث استاد و آمر دپارتمان فوتوگرافی بودم. خاطرات زیبایی دارم، از جمله چیزی که برای من ارزش والایی داره همین است که تمام محصلین خود چی از طبقه اونا سوکر برایشان یک آزادی خاص داده بودم. وقتی که من در پانتون کابل رفتم، خاطرات خیلی زیبا از همکارا، از محصلین خود دارم که از جمله قناعت و رضایت محصلین ما در مرحله اول بود و همچنان همکاران ما از رئیس ما گرفته تا رئیس خود پوهنتون کابل جناب فارقی صاحب بودن. من خودم یک گروه از محصلین جور کردم که در هر مراسم ما اشتراک میکردیم، گزارش خودم میگرفتیم و عکسارم تهیه میکردیم برای راپورتاج اونا. و چیزی که برای من خیلی مفید بود، ما تانستیم که خود دیجیتال گرافیک که قبلا در فاکولته هنرهای زیبا متاسفانه به صورت اکادمیک درس داده نمیشد، و همین حرفه را از ترکیه آموزش که دیده بودم با برنامه‌های مختلف کامپیوتری، ولی محصلین خود عرضه کرده، محصلین ما الحمدلله با استعداد خوب تونستن که اونا را بو اقدام بکنه و بو انجام بده.
آقای امید توری که شما گفتین یک سال بعد از تسلط دوباره طالبا شما افغانستان را ترک کردین، فعلا در کدام کشور جهان زندگی میکنین و چی برنامه‌ای روی دست دارین؟
سال 2022 در ماه جولای افغانستان را ترک کردیم، با آن که بسیار علاقمندی خاص داشتیم از شرایط نامساعد و تهدیدهایی که همیشه متوجه ما بودن. فعلا ما در جرمنی هستیم، قبلا با نهادهای آلمانی کار میکردیم، خوشبختانه به خود و خانواده ما ویزه دادن. ما در اینجا هم در یک انستیتوت تحقیقاتی به نام انستیتوت باختر در برلین هستم، اونجا کار میکنیم به مدت یک سال با صلیب سرخ آلمان که در اینجا فعالیت داشتن ما کار کردیم، همزمان نمایشگاه های موجود آوردیم که اون نمایشگاه در راستای فرهنگ مردم افغانستان در موضوع دیسکریمینیشن یا تبعیض بودن و در قسمت ادغام یا انتگریشن بودن. این نمایشگاه ما در شهرهای مختلف مثل باکن، بخولد و چندین شهر دیگه هم با نمایش رفتن، و همزمان با نهادهای آلمانی و مهاجرین که هستن اینا هر از گاهی برنامه های متعدد داره، سال دو بار سه بار در اونجا هم به نمایندگی از افغانستان اشتراک داشتیم. صدای مردم افغانستان، به خصوص صدای زنان افغانستان، صدای دختران افغانستان که در چنین شرایطی از تمام امکانات باز مانده بلند کردیم. و ما چی کردیم برای دخترای افغانستان یا زنان افغانستان؟ با انستیتوت تحقیقاتی باختر زمینه تحصیل فراهم کردیم، خودم مضمون دیجیتال گرافیک فوتوگرافی را چندین سمستر درس دادیم و خوشبختانه از اینجا هم برایشان یک سرتیفیکیت به خاطر که انستیتوت ما رجیستر شده آلمان هستن برای اونا روان کردیم. و زمینه دیگه که در افغانستان تلاش داریم، کاتب ها هستند که هر از گاهی با نهادهای مختلف فرصت تحصیلی رو مساعد کردیم که در افغانستان اونجا با تعداد از دوستا دخترها تحصیل میکنند، با آن که اجازه نداره ولی در بعضی مکاتب ها رسما فعالیت داره، اونا با فکر آرام درس میخوانه و حقوق معاش معلمینشان از یک طریق فراهم کردیم و فرصت ها رو مساعد ساختیم. با بعضی کورس های زبان و کامپیوتر تعداد را از بیرون زمینه بورسیشان رو فراهم کردیم که اونا یک مبلغ فیسی که کورس میگیرن برای خانواده های بی‌وزعت که اقلا نمو فیس توان کامپیوتر انگلیسی نداره، برای اونا در کابل روان میکنیم که اونا با فکر آرامتر میتونه به درس های خود ادامه بده.
آقای امید اگر بسیار کوتاه بگوین، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان در افغانستان هنرها به خصوص هنرهای ترسیمی ممنوع قرار داده شده و 15 هنرها هم طوری که دیده میشه دیگه فعالیت نداره. پیام شما به هنرمندا و جوانای با استعدادی که در افغانستان باقی ماندن چیست؟
ما همینجا یک نهاد به نام بوم آزادی که تعداد از هنرمندا را اندازه کرده، خوشبختانه برای او هنرمندا زمینه را مساعد کرده، تعداد را به آلمان زمینه قالشان را فراهم کرده، تعداد را نمایشگاه هاش را میخواهد به صورت مجازی برگزار بکنه و هر از گاه ما در تلاش ازی هستیم که صدای او هنرمندایی که در بند هسته در گوشه گوشه دنیا چی از طریق نمایشگاه چی از طریق درخواست ها برسانیم. ما پیام خاصی به اونها نداریم، بخاطر که تا یک عملی یا کاری نتانیم یک پیام ساده ما قابل قناعت اونا نخواهد بود. اما در هر مجامعی که صدای مردم شنیده شد، بخصوص با نهادهای ملل متحد، اینا مشکلات هنرمندان را مطرح کرده و کارهایی که اونا روان کرده و کارها را به صورت مجازی یا به صورت پروژکتور به نمایش ماندیم، تعداد از آثارها در معرض فروش قرار گرفته و مبالغشان پس بر افغانستان روان شده. یک تیم بسیار کلان روی هنرمندان کار میکنه که خوشبختانه هنرمندان نسبت به دیگه قشر جامعه افغانستان یک فرصت از این داره که صدای خود بکشه، چی در قالب شعر، چی در قالب نقاشی، چی در قالب گرافیک، چی در قالب عکس. یکانه هدف ما این است که ما در امیر راستایی که آموزش دیدیم بتونیم خود را تقویت ببخشیم، اگر فرصت تحصیلی مساعد شد بتونیم دکترای خود را بگیریم، و دومین مواردی که خیلی تلاش داریم قلن ما بتونیم که یک مرکزیت واحدی برای هنرمندان بسازیم که بتونه هنرمندان نه تنها اونایی که در افغانستان هست بلکه بسیار هنرمندان زبره و زبردست ما در کشورهای مختلف داریم که از تجربات اونا بتونه هنرمندان افغانستان ما مستفید شود. یگانه آرزوی من است که تبادل افکار بین هنرمندان وجود بیاید. موفق باشید.
تشکر آقای علی امید، فوتو ژورنالیست و هنرمند افغان که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گفت نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گفت نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گفت نمیزنی. بینم خدا دیتا تو به شوران نبیتا ما به قومم